یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 17 سالشه و سالهای سالی که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفریت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. این روزها ایامی است که رخسار عدالت در خون نشست و خونی که به شمشیر سفاهت و نادانی جاری شده بود، محاسن سگ دلوسیا و امیر المومنین علی علیه السلام رو رنگین ساخت. این ایام رو به همه دلدادگان عدالت و معرفت تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند همه ما رو توفیق بده از برکات شبهای احیا بهرمند باشیم. در خدمت شما خوبان هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. جناب استاد عباسی کارشناس محترم در استودیو حضور دارن. خدمتشون خیلی مقدم عرض میکنم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان خانواده و امیدوارم که نماز روزه هاشون و شب زنده داری هاشون مورد قبول و درگاه حق قرار گرفته باشه. من همه رو به خودم روز ضربت خوردن امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمت همه شیعیان و محبان اون حضرت تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که این روزهای نقطه عطفی باشه برای ما، برای تصمیم به پیروی واقعی از این امام نام.
انشالله. اونطور که صاحبان کتب ادعیه و عبادات نوشتند، یکی از مهمترین و بهترین اعمال در این ایام صلوات بر محمد و آل محمد است. ما هم با یک صلوات برنامه امروز رو آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عليهم أجمعين. اللهم صل
شنوندگانی که پیگیر مباحث پرسمان تربیتی خانواده هستند میدونن که این ششمین برنامه است که با موضوع کنترل جمعیت تقدیم عزیزان شنونده میشه. بحث ما در این باره بسیار داغ شده و استقبال بسیار خوبی از مباحث مطرح در این برنامه شده، چه از طرف شنوندگانی که موافق نظریات کارشناس برنامه هستند و چه شنوندگانی که انتقاد دارند. هفته گذشته قسمت قابل توجهی از پیامک‌های رادیو معارف در روز یکشنبه و دوشنبه که روز پخش این برنامه و تکرارش هست به برنامه پرسمان خانواده تعلق داشت و در پایگاه اینترنتی رادیو معارف هم برنامه پرسمان خانواده همچنان رکورددار دریافت فایل صوتی برنامه است. با توجه به آماری که تا دیشب در سایت رادیو معارف از 9 برنامه اولی که بیشترین دانلود رو داشتند ارائه شده، پرسمان خانواده به تنهایی 40% از دانلودها رو به خودش اختصاص داده و در بین این 9 برنامه 3 تاش مربوط به پرسمان خانواده با موضوع کنترل جمعیت. که خب این نشون میده که شنوندگان خیلی توجه داشتن به مباحث این برنامه. البته عرض کردم این اختصاص به مباحث و تماس ها و در واقع دریافت های کسانی که موافق هستن نداره، چون حجم پیامک ها و تماس های تلفنی که انتقاد درشون مطرح شده هم بسیار بالاست. به هر حال این بحث مورد توجه شنوندگان قرار گرفته و آیه عباسی موافق باشید بحث گام های موفقیت رو این هفته هم کنار بگذاریم که فرصت بیشتری باشه بپردازیم به سوالات شنوندگان گرامی. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من شماره تلفن و شماره سامانه پیامکوتاه رادیو معارف رو اعلام میکنم. از همین الان شنوندگانی که مایل هستن در بحث ما مشارکت بفرمایند این دو شماره رو داشته باشند. یکی از شنوندگان هم انتقاد کرده بودن که شماره ها رو خیلی سریع میخونید، ما فرصت نمیکنیم یادداشت کنیم، با اینکه خب به هر حال شنوندگان رادیو معارف آشنایی دارن با شماره های روابط عمومی، اما من شمرده عرض میکنم اگر مایل هستید با ما تماس تلفنی بگیرید و نظرتون رو تلفنی با ما در میون بگذارید. دو شماره روابط عمومی در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شما عزیزان هست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30553. تکرار میکنم 30553. آیا عباسی اگه موافق هستید بریم سراغ سوالات شنوندگان. در برنامه گذشته که البته من توفیق نداشتم خدمت عزیزان باشم و همکار عزیزم آقای محمدی در خدمت شنوندگان بودند، دو سوال داشتیم که یکی از مباحث جدی در موضوع فرزندآوری رو مورد توجه قرار داده بود و اون بحث اقتصادی است و جنبه اقتصادی ماجرا است. فرصت اجازه نداد که شما همه پاسخ رو مطرح بکنید. من دوباره اون دو تا سوال رو بخونم خدمت شما و شنوندگان گرامی. از شماره 937-6240 نوشته بودند اقتصاد و خرج یک واقعیت است. شما هر اندازه هم که بخواهید آن را انکار کنید نمیتوانید از آن فرار کنید. ایمان و اعتقاد پول انسان را که بیشتر نمی کند. نهایتش آن است که صبر انسان را زیاد می کند. همه ما هم که صبر ایوب نداریم. پس زنده باد شعار فرزند کمتر زندگی بهتر. از شماره 913-86-71 هم اینطور نوشته بودند. یکی از سوالات جدی درباره سبک زندگی نوع نگاهی است که انسان به زندگی دارد. شما این را در برنامه‌های ابتدایی همین بحث زندگی هم گفتید. یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از مردم ما هم در بحث کنترل جمعیت دغدغه‌های اقتصادی است. آیا نوع نگاه انسان به زندگی می‌تواند به این دغدغه هم پاسخ دهد؟ خب آیا عباسی فکر می‌کنم مناسب باشه اول خلاصه از پاسخی رو که هفته گذشته داده بودید بفرمایید، یادآوری بشه، بعد هم ادامه پاسخ رو بشنویم.
بله، من هم به نوبه خودم تشکر میکنم از همه شنونده هایی که برنامه رو برنامه خودشون میدونن، چه موافقین و چه مخالفین، چه اونهایی که پرسش دارن و انقدر داغ و انقدر جدی بحث رو پیگیری میکنند و در مباحثی که مطرح میشه مشارکت میکنن. من در هفته گذشته در پاسخ به این دوتا پیامک گفتم که اولا نوع نگاه ما به زندگی، نوع نگاه ما به این عالم، به این دنیا،
بله،
در نوع برخورد ما با دغدغه‌های اقتصادی بسیار بسیار مؤثره.
بله،
ما در نکته اول خدمت دوستان شنونده عرض کردیم که از نگاه قرآنی جهان را صاحبی باشد خدا نام، که این خدا همه کاره این عالم، رزق و روزی تمام موجودات این عالم هم بر عهده اوست. و آیاتی رو خوندیم که من یه دونه از اون آیات رو دوباره میخونم که لهو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم، سوره شورا آیه 12، که خداوند فرمود کلیدهای آسمان و زمین از آن اوست، از آن خداست، برای هر کس که بخواهد روزی را گشاده یا تنگ میگرداند، اوست که بر هر چیزی داناست. و گفتیم مشکل ما از وقتی شروع میشه که خودمون رو همه کاره بدونیم، در حالی که نه، ما موظفیم به اون مسیری که خدا تعیین کرده توجه کنیم و اون مسیر که مسیر بندگی هست طی بکنیم. وظیفه‌ای که برای به دست آوردن رزق بر عهده‌مون گذاشته که تلاش در اندازه تواناییمون اونو انجام بدیم، ولی نباید فراموش بکنیم که رزق رو خدا،
بله،
تعیین میکنه، خدا میرسونه و ما فقط موظف به انجام اون وظیفه‌ای هستیم که خدا بهمون محول کرده. اما نکته دوم این بود که ما این نکته دوم ابتداش رو وارد شدیم ولی دیگه نتونستیم درست تکمیلش کنیم، اینه که ما اگر در نوع نگاهمون به عالم توجه داشته باشیم که قوانین حاکم بر این دنیا فقط قوانین مادی نیست، توجه به سنت‌های معنوی، ایمان به سنت‌های معنوی در عالم، اون سنت‌هایی که با تعبیر قرآنی قابل تبدیل و قابل تغییر و جابجایی هم نیست، ایمان به اینها از مشخصات یک مسلمان واقعیه. اون کسی که قرآن میخونه،
اسم خودش رو هم میذاره مسلمان، ولی تو حساب و کتاب کردنهاش با دو تا چهارتایی مدیریت میکنه زندگیشو، که اون غربی هم که اعتقادی به این چیزا نداره، او هم با همین دو تا چهارتا مدیریت میکنه. واقعا یه همچین آدمی از مسلمانی من نمیدونم چقدر بهره داره. او هم وقتی دو تا چهارتا میکنه میگه دخل من انقدر، خرج من انقدر، پس. مسلمان هم میگه دخل من انقدر، خرج من انقدر، پس. خب در حالی که توی آیات ما، تو روایات ما به شدت تاکید شده که روی عوامل معنوی، رو قانونهای معنوی شما حساب باز بکنید.
بله.
من آیاتی رو خوندم هفته گذشته، یک آیه از سوره اعراف خوندم. امروز میخوام بگم این قانون، این سنت‌های معنوی در بحث رزق و روزی تنها اختصاص به مسلمان‌ها نداره. پس یه آیه‌ای می‌خونم در سوره مائده آیه 66 که نشون میده این قانون اصلا این قانون کلی بوده. اون قانون کلی چی؟ اول این که اون چیزی که باعث می‌شود روزی بر شما جریان پیدا بکنه، به سمت شما بیاد، تقواست، عمل به دینه. شما عمل کنید به دین، خدا روزی رو به شما میرسونه. در آیه 66 سوره مائده میفهمد ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. خیلی زیباست آیه،
خیلی صریح،
خیلی صریح.
بله.
من آیه بهرامی هر هفته هم اگر این تذکر رو بدم جا داره. واقعا الان یه حس خاصی دارم، میخوام این حرف رو بزنم، آدم دلش برای قرآن میسوزه و باید بسوزه. چند نفرن الان توی کشور ما که تو ماه مبارک رمضان حتما یه ختم قرآن میکنن، حتی بعضی شاید دو بار ختم قرآن بکنن.
بله.
ولی چقدر با این محتواها، اصلا بعد وقتی این آیاتو که ما میخونیم و ترجمه صریحش بدون اینکه بخوایم تفسیر کنیم میگیم، باور کنید بعضی از بچه مسلمان های برنامه میگن ما اصلا انگار نشنیدیم این آیه رو تا به حال. ببینید آیه میفرماید اگر اونها به تورات و انجیل و اون چیزی که از جانب پروردگارشون به سوی اونها نازل شده عمل میکردن، حتما از بالای سر و از زیر پاشون، حالا اکلو یعنی میخوردند، حالا بعضی از مترجمی که خود محتوایی هم خواستن ترجمه کنم ترجمه کردم که برخوردار می شدن، یعنی از بالا و پایین. خودمونیش اینجوری میشه اگه اینا تورات و انجیل و اون چیزایی که خدا بهشون نازل کرده رو اقامه می کردن، بهش عمل می کردن، از بالا و پایین می خوردن، اصلا برکت همینجوری براشون سرازیر می شد،
براشون می بارید،
می بارید براشون. یعنی من الان تفسیر نکردم این آیه رو، این هیچ چیزی هم از خودم اضافه نکردم، اینها اشاره به اون سنت‌های اجتماعی داره.
بله.
که ما باید بهش توجه بکنیم. یه آیه زیبای دیگه که آدم برای تک تک این آیه‌ها جون بده جا داره، انقدر زیباست، انقدر گشایشگره، انقدر برنامه زندگی ما رو به صراحت مشخص میکنه. یکی دغدغه‌ای که من همیشه تو جمع دوستانم سعی میکنم اینو مطرح کنم، معلمای دینی، آقایون روحانی، خانومهای مبلغه ای که میرن این معامل، اینه که ما مدت هاست داریم فریاد میکشیم تو این عالم که قرآن برنامه زندگیه.
بله.
یعنی باش میشه زندگی کرد، ولی آیا تونستیم یه تصویری از قرآن ارائه بدیم که اون کسی که آیات قرآن رو با ما مرور میکنه حس کنه با این آیات میتونه زندگی کنه؟ ببینید میفرماد و الّو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. غدق یعنی فراوان. اگر مردم در راه درست پایداری بورزن، حتما آب گوارایی براشون بهشون خواهی نوشاند.
بله.
که آب میدونید نماد برکت دیگه، وقتی میگیم آبادی، آبادی هم از آب میاد، هر کجا آب باشه آبادانی هست.
خب بله.
اینا قانون هاییه که به سنت های اجتماعی برمیگرده. یه کسی برمیگرده به من میگه که ممکنه توی جامعه ای زندگی کنم که افرادش توجه به تقوا ندارن، توجه به عمل به دین ندارن، آیا با این نگاهی که قرآن ترسیم میکنه من پاسوز افراد جامعه باید بشم، چون این سنت‌ها، این آیاتی که خوندیم همش اشاره به سنت‌های اجتماعی داشت. نه خیر، ما در آیات و روایاتمون داریم که اگر یک فردم تقوا پیشه بکنه، او هم از برکات الهی برخوردار میشه. مثلا در آیه 2 و 3 سوره طلاق که همه فکر میکنم شنیده باشن، به صراحت میفهمد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کسی از خدا تقوا کنه، تقوای الهی پیشه کنه، حتما براش خدا یه راه بیرون رفتنی از مشکلات رو بالاخره فراهم میکنه و از جایی روزی میکنه که گمان نمیکنه. من با این من حیث لا یحتسب خیلی کار دارم.
بله.
خیلی از حرفایی که ما میشنویم، ما این 2-4 قابل پذیرشه. یعنی میگه خب ببین، حقوق من انقدره، خرج منم انقدره، خب بعد تو میگی یه بچه دیگه هم بیار. خب این 2-4 بعضی تماس گرفتن میگن خب خدا عقل که به ما داده، ما با این عقلمون نمیتونیم حساب و کتاب بکنیم. مثلا ما این فلان قد حقوق دارم، این دوتا رو به زور دارم روزیشون رو میدم، یکی دیگه هم اضافه بکنم. من اتفاقا میخوام بگم این عقل شما عقل حسابگره. عقل حسابگر یه دزدیه که لباس عقل طاعت پوشیده، خودشو به اسم عقل داره معرفی میکنه. خدای من داره میگه تو تقوا پیشه کنی، من حیث لا یحتسب، از جایی که گمان نمی کنی روزیت میدم. اگر از حقوقت میخواست روزی بده که این من حیث لا یحتسب نبود که تو چشمم نداشته باشی داریم بالاخره حس میکنی یه حقوقی داره میاد. این که من حیث یحتسبه، از جایی که داری گمان میکنی.
نه، این محاسبه درسته، ولی ما میخوام بگیم که یه چیزی خارج از این سیستم محاسبه ما اتفاق میفته.
اون محاسبه اشتباس آیه بهرامی، اون محاسبه اشتباس. یعنی چی اشتباس؟ ببینین، این که من 500,000 تومان درآمد دارم، 700,000 تومان خرج دارم مثلا،
خب
نتیجه این بشه، من 200,000 تومان کم دارم، پس مثلا نباید ازدواج کنم، پس نباید بچه داشته باشم، اگه یکی دارم نباید دوتاش کنم. این محاسبه اشتباس. محاسبه رو چی باید بکنیم؟ رو واقعیت ها، درسته؟
بله.
من حرفم اینه، سوال چی بود؟ نوع نگاه آدم به دنیا میتونه تو مسائل اقتصادی مؤثر باشه یا نه؟ سوال این بود دیگه، فراموش نکنید. بله. من میخوام بگم اگر شما بپذیرید که خدا حق مطلقه، این حقیقته، ای یک. دو، اگر بپذیرید این خدا سنت‌هایی رو در عالم قرار داده که اونها هم عین حقیقته، عین واقعیته، حتما به وقوع میپیونده. اگر خدا میفرماید من حیث لا یحتسب، حتما من حیث لا یحتسب روزی میکنه. اگر اینم قبول کردیم، خب تو محاسبمون میگم من 500,000 تومان درآمد دارم، یه 700 کیلو هم تقوا به خرج میدم، این 500,000 تومان با 700 کیلو تقوا اصلا از اون چیزی هم که میخوام اضافه میشه. البته قناعت هم جز اشها، این خدایی که گفته تقوا پیشی کنین، قناعت هم جز تقواست. نه اینکه من برم یا عالم هزینه های اضافی که نه به دنیام چیزی، حالا به شادی دنیام اضافه میکنه نه به شادی آخرت هم اضافه میکنه، برم اینا رو بردارم بعد بگم چرا کم آوردم. به هر حال
بله.
من میخوام بگم که محاسبه اشتباهیه. اگر قانون عالم رو اینجوری بپذیریم، باید متفاوت حساب و کتاب بکنیم.
بله.
حساب و کتاب خواستیم بکنیم. حالا من یه سوال از شما بپرسم.
بفهم.
اگه یه نفر 500,000 تومان فرض کنه، حالا شما که ماشاءالله برای ازدواج کردید و 4-5 تا بچه دارید، ولی فرض کنید شما یه جوونی هستید، میگید من 500,000 تومان درآمد دارم، 700,000 تومان خرج دارم، بابام گفته من این 500,000 تومان بهت میدم.
خب
الان همین اینجوری مگه الان مردم محاسبه نمیکنن؟
معمولی
از جوونا اینجوری محاسبه میکنن. شما این محاسبه رو محاسبه اشتباهی میدونی؟ الان نه دیگه، از لحاظ مادی 2-4 خب باباش 500,000 تومان میده، خودش هم 500,000 تومان 700,000 تومان خرج، 300 تومان هم بده حالا دنباله.
به لحاظ عقل مادی نه، همین جوری.
حالا جای بابای خدا گفته، خدا گفته شما بچه رو رزقش با من، خدای این بابا ها. این بابا ها ممکنه فردا دیگه مرگ دست هم از خدا نکرده که نداره که، ممکنه فردا بیفتد دنیا بره، ممکنه فردا ورشکست بشه، ممکنه اصلا فردا یه چیزی بهش بگی به پتا قباش بر بخوره، 500,000 تومان خودت هم اینجوری بگیره، اونایی هم که داده پس بگیره. خدا که اینجوری نیست. خدای این بابا ها میگه او جان تقوا پیشه بکنی، من هستم.
بله. حالا پس هم نمیگیره.
پس هم نمیگیره، برشکست نمیشه.
بله بسیار.
خب اینم پس سنت فردی که بله، اگر واقعا کسی توی جامعه‌ای هم که حتی دیگران تقوا رو رعایت نمی‌کنه، خودش تقوا رو رعایت بکنه، میتونه روی این اثر بگذاره. البته من یه نکته بگم بعد.
بله بفرمایید.
و اون این که همون جوری که در آیات ما، در روایات ما گفته شده تقوا روزی رو جلب میکنه، درست در مقابلش گفته شده گناه روزی رو کم میکنه. امام باقر علیه السلام فرمودن که بنده گناه میکنه و به واسطه این گناهش روزی ازش گرفته میشه. این دوتا رو باید کنار همدیگه داشته باشه.
بسیار. ایام شهادت حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام هست. باز هم این ایام رو خدمت همه شنوندگان تسلیت عرض میکنم و این قطعه رو تقدیم میکنم خدمت آن امام هما. گفتم به چاه ای همه شب همدم علی، امشب بباش منتظر مقدم علی. هر شب صدای قربت او بود و گوش من، امشب تویی و زمزمه ماتم علی. مسجد خاموش مانده و گلدسته ها غریب، محراب کوفه شسته شده از دم علی.
میگویم از کسی که با عشق مهربان است، شمشیر ذوالفقارش بر فرق ظالمان است. میگویم از کسی که از شب نمی هراسد، آیین خستگی را هرگز نمی شناسد. پیشانی سفیدش از ماه می سراید، راز دل غریبش از چاه می سراید. درد نهفته داری بی پرد با علی بود، در فصل ناامیدی پیوست یا علی بود. می گویم از کسی که از نسل رازقی ها، در قامت بلندش تن پوش عاشقی ها. پیشانی سفیدش از ماه می سراید، راز دل غریبش از چاه می سراید. درد نهفته داری بی پرده با علی بود، در فصل ناامیدی.
از پخش رادیو معارف با برنامه زنده پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شنوندگان گرامی هستیم. من یک بار دیگه شماره تلفن ها و شماره سامان پیام کوتاه رو معرفی بکنم خدمت شنوندگان. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. دو شماره‌ای که در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شنوندگان گرامی رادیو معارف است جهت دریافت نظر، انتقاد و پیشنهاد عزیزان. 3553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف. برنامه پرسمان تربیتی خانواده روزهای یک شنبه ساعت 18 تقدیم شنوندگان میشه و تکرار اون رو صبح روز دوشنبه بعد از خبر ساعت 10 میتونید بشنوید. آقای عباسی، شما دیدید لحن افرادی که به جنبه اقتصادی ماجرا اشاره میکنن خیلی طلبکارانه است که آقا شما چرا اینو نادیده میگیرید؟ حتی تو این پیامکی هم که خوندم همینطوری بود که نمیتونید از این فرار کنید. جالب اینجاست که تو پیامک که الان به دست ما رسیده چندین مورد اعتراض کردن به اینکه آقا اصلا مشکل ما اقتصادی نیست. حتی تاکید کردن بر اینکه شنونده از شماره 912-0970 نوشتن برادران بزرگوار درد ما روزی نیست، اینقدر نگید. آقای عباسی عزیز، از جامعه آلوده شده چرا چیزی نمیگید؟ شنونده دیگری گلایه کردن که به هر حال حفظ دین در طبق فرموده ائمه اینجور نوشتن ایشون که فرمودن حفظ دین در آخر زمان مثل آتش در کف دست است. ما دغدغه حفظ بچه‌مون در محیط بیرون از منزل رو داریم. یعنی به مسائل تربیتی و مسائل فرهنگی اشاره کردم.
بعدا رو دادم به خاطر اینکه نمیخوام بحثا ناقص بشه.
بله.
اولا دوستان شنونده توجه داشته باشن، بسیاری از کسایی که با ما تماس گرفتن، بسیاری از کسایی که با ما پیامک دادن دغدغه‌های اقتصادی رو مطرح کردن.
درسته، همین از کردن، یعنی خیلی از اون طرف خدا همینور انتقاد.
اما من بحث اقتصادی رو سعی میکنم توی این برنامه تمومش بکنم، تلاش میکنم. البته ببینین اینقدر انبوه سوالات و پیامک و تماسا زیاد بوده.
درسته.
که باور کنید شاید چندین ماه ما این برنامه رو ادامه بدیم هنوز سوال داریم، اگر از همین امروز کسی تماس نگیره.
بله.
اما من هفته گذشتم وعده دادم حتما وارد این مباحث تربیتی که خیلی از دوستان شما دغدغه شدن وارد میشیم، ان شاءالله به اونها هم پاسخ.
اتفاقا من دو نمونه از این پیمانکار خوندم برای همین بود که این به هر حال توجه بدیم به شنوندگان گرامی. اگر نمیپردازیم به مطلبی که در پیامک شما مطرح شده، به این دلیل نیست که توجه نداریم یا خونده نشده، بلکه سیر منطقی بحث، حالا بحث وارد بحث اقتصادی شدیم، اجازه بفرمایید این بحث تمام بشه، بعد انشاءالله وارد بحث های فرهنگی و تربیتی هم خواهیم شد، کمان که در بسیاری از پیامک ها از این گونه مسائل مطرح شده. اما در برنامه گذشته از دوستان شنونده خواستیم که از خاطرات زندگی در خانواده های شلوغ برای ما بگن و خیلی از شنونده هم اجابت کردن این درخواست رو. اگر موافق باشید قسمتی از این خاطرات رو با هم بشنویم. تو این فاصله شنوندگان گرامی هم اگر نظر یا انتقادی دارن حتما میتونن با ما در میون بگذارن در طریق شماره 3553. بشنویم.
من خودم توی خانواده ساده زندگی میکردم و 11 تا بچه هستیم. من آخریشون هستم. همه با هم دیگه با محبت با هم دیگه رفت آمد میکنیم. زیاد فرمایه نداشت بابام، ولی همه به جاش رسیدن. یکی دکتر شد، یکی هم استاد دانشگاه شد، یکی هم طلبه شد برادرام. خیلی زندگی ساده و از هر لحاظ با هم دیگه با محبت هستیم، تو آرامش بودیم. مادرم هیچ امکاناتی نداشت، از آبگرمی که میگن، امکانات پوشاکی که میگن اصلا نداشتیم، ولی خیلی برادر خواهر با هم دیگه روابط عاطفی و صمیمانه با هم دیگه داشتیم و هنوز که هنوزه با هم دیگه داریم. هیچ مشکلی نداریم، شاید مشکل مالی شد یه کمی داشته باشیم، ولی محبت و عشق و تفاهمون هست.
من کاملا بالاتر از 100% با صحبت آقای عباسی موافقم. ما خودمون 8 خواهر برادر بودیم، به خدا قسم به هم عشق می‌ورزیدیم، دوست داشتیم هم دیگه رو، محفل خانوادهمون همیشه شاد و گرم بود. الان بچه‌ها یه دونن دو تا، نمیشه باشون حرف بزنی، اعصاب ندارن فلان. خواهر برادر بچه‌مون شده کامپیوتر، اینترنت. به نظر من هر چقدر امکانات بیشتر شده، بچه‌ها از هم دورتر شدن، از پدر مادر دورتر شدن و قبول دارم که رفاه زیاد خوشبختی و دلخوشی و دلگرمی نمیاره.
من نوروزی هستم، بازنشسته سازمان جنگل‌ها، ساکن لاهیجان گیلان هستم. من 7 اولاد دارم. اولاد پنجم من که خانم من حامل شد دیگه خیلی ناراحت شدیم. ما رفتیم مثلا اینو کورتاژ بکنیم. 3-4 تا دکتر رفتیم، گفتن آگونا داره. بالاخره منصرف شدیم، مون. اولاد ششمی، اولاد هفتمی هم اومد. ولی الان بگم اینا چیکار هستن؟ اولاد اول من فوق لیسانس حقوق قضایی وکیل دادگستریه. دومی لیسانس گرفت، لیسانس بیمارستانی. مطابق چون پسر بود اون حقوق کبابش نمیداد، رفته تو بازار. الان درآمدش در ماه 10 میلیون تومانه. بچه سوم من فوق تخصص جراحیه. بچه چهارم من باز دختره، فوق لیسانس تو قوه قضایی کار میکنه. بچه پنجم من باز فوق تخصص قلب و عروقه. بچه ششم منم باز دختر لیسانس گرفت، ولی باز این دید با لیسانس نمیشه، اینم رفته دنبال شغل آزاد. تقریبا از نظر اقتصادی همزدی با اون بچه چهارم من که فوق لیسانس قوه قضایی هست. بچه هفتم منم پزشکه در حال حاضر، یعنی 3 تاشون فقط پزشک متخصص شدن و واقعا من الان اینجا هستم خیلی راضیم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
خب شنوندگان گرامی، آن چه شنیدید نمونه هایی از خاطرات شنوندگان گرامی بود از خانواده های شلوغ که تعداد فرزندان در اونها زیاد است نسبت به آن چیزی که امروزه گفته میشه که 2 تا بچه کافی. البته حالا زیاد ممکنه توی یک آقای عباسی درست میگم، توی معادله دیگری ممکنه 5-6 تا هم زیاد حساب نشه. خب عرضم به حضورتون که من قبل از اینکه از پیامک ها بخونم یه تذکری بدم خدمت شنوندگان گرامی. بارها در برنامه عرض کردم، بازم درخواست میکنم حتی مقدور در پیامک هاتون اسم مبارکتون رو بنویسید. برای خوندن شما رو قدری سخت است، ممکنه شما هم خونده بشه. از شماره 939-94-51 نوشتن بگذارید حرفم را بی پرده بگویم. یکی از مشکلات افرادی ماننده شما آن است که کلیگویی میکنید. این مخاطب شما آقای عباسی شما هستید، البته بنده احتمالا نیستم. همیشه شنیده ایم که تقوا داشته باشید تا خدا روزی شما رو از جایی که فکرش رو هم نمی کنید بدهد. اما کلیگویی نکنید و خیلی کوچه بازاری بگویید من به عنوان یک جوان اگر بخوام تقوا داشته باشم چه کار باید بکنم. بفهم.
خب
توقع به جاییه و بعد حالا تعبیر ایشون کوچه بازاریه، ما میگیم خیلی خودمونی خیلی ساده این بحث رو مطرح بکنیم، ولی اجازه بدید که من با یه مقدمه بگم، شاید مقدمم تکمیل حرف گذشتم باشه. یه آیه در قرآن داریم، سوره روم آیه 41 میفرماید زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خیلی آیه تکون دهنده ایه، به سبب اون کارایی که مردم کردن، خودشون با دست خودشون فساد تو خشکی و دریا نمودار شده. حالا این فساد تو خشکی و دریا چیه؟ امام صادق علیه السلام می‌فرماید که زندگی جنبندگان دریایی به باران بستگی داره و وقتی باران از بین میره و کم میاد یا نمیاد، فساد هم تو دریا هم تو خشکی ایجاد میشه. اینجا این فساد
بله.
به تعبیر علامه طباطبایی می‌فرماید مصائب و بلاهای عمومی، سیل، زلزله، بارون نیومدن، مرضای مصری، مثلا مردن ماهیای دریا و انواع و اقسام چیزهایی که نتیجهش سخت شدن مشکل مردم میشه. حالا امام صادق علیه السلام میفرماید وذالک، که این فساد، این خلاصه به هم ریختگی نظام طبیعت رخ میده، اذا کثرت الذنوب و المعاصی، وقتی گناه زیاد میشه. خیلی نکته دقیقیه. در یه روایتی در کتاب شریف کافی جلد 5317 آمده که امیر مؤمنان علی علیه السلام از قول رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که وقتی خدا خشم میگیره بر یک امتی ولی نمیخواد عذاب برشون نازل بکنه، عذاب نازل کنه منظور همون عذابهای، حالا عذابهایی که بر اقوام پیشین میومدش، که یه قومی مثل قوم نوح یا قوم لوط از بین می رفتن، وقتی نخواد یه همچین خلاصه عذابی رو نازل بکنه، خیلی زیباست، می فهمد غلط اسعارها، قیمت های اجناسشون رو چیکار میکنه؟ بالا میبینی گرونی میاد و عمرها کوتاه میشه، تجارشون سود نمی کنن، درختاشون ثمر نمیده، آبهای رودخانه هاشون زیاد نمیشه، بارون ازشون حبس میشه. خیلی اینا برمیگرده به همون بحثی که گفتم، حواسمون باشه. حالا این دوست عزیزمون میگن جزئی حرف بزنین، یه پاسخ کلی برای این جزئی خودمونی، یعنی گناه نکنیم.
بله
گناه نکنیم، ما میدونیم گناه یعنی چی. یعنی واقعا الان کی نمیدونه که غیبت کردن، دروغ گفتن، کم فروشی، مردم آزار، کی نمیدونه اینا گناهه؟ واقعا الان ما از کسی بپرسیم به نظر تو دروغ گناهه یا نه، اصلا یه لحظه فکر میکنه به این که این گناهه یا گناه نیست؟ همه هم میدونیم گناه نکنیم. کوچه بازاریش یعنی حرف خدا رو گوش کنیم، یعنی هرچی خدا گفته بگیم چش. باز در یه روایتی داریم، خیلی روایت عجیبیه، اینا نمیدونم چرا کمتر گفته میشه، که امام باقر علیه السلام فرمودن هیچ سالی سهم بارانش از سال دیگه کمتر نیست، اما خدا اون بارون رو هر کجا که بخواد میباره. لله جنود و سماوات و الارض، دیگه آسمونا و زمین همه برحال در دست قدرت الهی هست، هر جا خدا بخواد اون بارون رو میباره. اگه مردم گناه بکنن، عصیان بکنن، نافرمانی خدا بکنن، خدا بارانی رو که برای اونها تو اون سال مقدر کرده به یه مردم دیگه روزی میکنه و از یه طرف دیگه ممکنه یه کار دیگه بکنه. در روایت میگه میفرسته به بیابونا، دریاها، کوها، یه جایی که به این مردم آسی این بارون فایده نرسونه. بعد شیخ صدوق در امالیش این روایت رو میاره، در ادامه این روایت امام باقر علیه السلام میفرمان که ما در کتاب جدمون علی علیه السلام این مطلب رو دیدیم که
رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرموده، حالا جزئیش ببینید،
بله،
وقتی که زنا در جامعه زیاد میشه مرگ ناگهانی زیاد میشه، وقتی که مکیال ها این پیمانه ها کم گرفته میشه، کم فروشی میشه، خدا مردم رو به قحطی و خشکسالی مبتلا میکنه، وقتی که مردم زکات نمیدن خدا برکت رو از زمین میگیره، دیگه زراعت و باغبونی و معادن اون برکتی رو که باید ندارن. میفرماید وقتی که در یک قسمت دیگه این روایت میفرماید وقتی قطع رحم میشه، صله رحم به جا آورده نمیشه، خدا اموال رو تو دست اشرار جامعه قرار میده. ببینید
سنت های الهی
دروغ نگیم، کم فروشی نکنیم، اعمال منافی با عفت، حواسمون به این چیزا باشه، امر به معروف نهی از منکر همش تو این روایات اومده.
یعنی
صله رحم واقعا چیزای خیلی واضح و ساده و مشخصی، خیلی حالا به تعبیر ایشون کوچه بازاریه، ولی خب چیکار بکنیم؟ یه نکته بازم خیلی ساده، توی روایات ما، توی دستورات دینی ما میگن استغفار روزی رو زیاد میکنه، تو آیات قرآن هم اومده، در سوره نوح گفتگوی حضرت نوح و قومش داره بیان میشه، حضرت نوح داره برای خدای خودش دلدل میکنه، خدای رفتم سراغ اینا، هرچی میگم گوش نمیدن، توی قسمتش میگه خدا جون بهشون میگم فقل تو استغفر و رب بکم انه کان غفارا، بهشون میگم برید استغفار کنید، خدا بخشنده است، اگه استغفار کردید چی میشه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان پی در پی برای شما باران میفرسته، و یمدد کن به اموالن و بنین، خدا کمکتون میکنه با پسرهایی که به شما میده، با اموالی که به شما میده، و یجعل لکم جناتن و یجعل لکم انهارا، وقتی استغفار کردید خدا براتون باغهای قرار میده، رودهای قرار میده، استغفار نتیجش فراوانی رزقه. در یه خطبه امیرالمومنین علیه السلام صراحتا این آیه رو میارن، ولی قبلش این رو میفهمن، و قد جعل الله سبحانه و الاستغفار سببا لدرور رزق، خدا استغفار رو باعث فراوانی رزق قرار داده. ولی یه نکته مهم های برنامه های شنوندهای محترم، ما تا میگیم استغفار، این شبای استغفاره، شبای خلاصه عرضه اعمالمون به خداست، خدای ما این کار کردیم، اما استغفار چیه؟ همه ما این روایت رو شنیدیم، فکر میکنم یه بچه شیعه پاممبری باشه که این روایت رو نشنیده باشه، تو کتابا خوندیم که کسی در محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام استغفار کرد، ولی ظاهرا از کسایی بود که مثل شاید بعضی از خود ما هم یه استغفاری میکنیم، یعنی حواسمون نیست چی داریم میگیم،
فقط ذکر زبانیست.
حضرت فرمودن استغفار درجه علیین، این آدم های کلاس بالا استغفار دارن، این اینا کلمه کمی نگید، و این استغفار درسته یه اسم یه ذکره، ولی 6 تا معنی داره، 1 پشیمانی بر اون چیزی که انجام دادی، 2 تصمیم گرفتن برای این که دیگه بر نگردی، 3 این که حق مردم رو اگر خوردی بهشون برگردونیم در حالی خدا رو ملاقات کنی که دیگه خلاصه چیزی از حقوق مردم به دوشت نباشه، 4 هر واجبی رو هم که ضایع کردی جبرانش بکنی، بله. که علمای ما میگن این 4 دوتای اول رکن توبه است، اینا اصلا نباشه شما پشیمون نشی که اصلا توبه نکردی،
بله.
دوتای بعدی شرط قبولی توبه است، خب تو حق مردم خودت میگی خدای منو ببخش، پشیمونم هستی، خب یالا یه کاری بکن، بله. نمازاتو نخوندی میگی خدای منو ببخش، خب برو یه کاری بکن دیگه، نمازای نخوندت و روزای نگرفتت و دو تا بعدی میگه شرط کماله، گرچه واجب نیست، این که خلاصه اون همون جوری که شیرینی گناه رو به خودت چشوندی، سختی عبادت رو به خودت تحمیل کن، و این گوشتایی که از حرام بر بدنت روییده رو اینا رو آب کن. من میخوام بگم ما وقتی میگیم توی روایاتمون داریم که استغفار سبب فراوانی رزقه، این آقا هم میگه که این آقا هم میگن چی کار کنیم، یعنی گناه نکنیم، حرف خدا رو گوش کنیم، از اون گناهایی هم که انجام دادیم استغفار کنیم، البته با این معنایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. چند تا تماس تلفنی هم آماده پخشه، این تماس ها رو هم با هم بشنویم، بعد در خدمت شنوندگان خواهیم بود با ادامه گفتگو.
پیش دارم صحبتش فرمودن که زیاد جنگت در نظر مقام آدمگرایی همه مهمیه، ولی آیا فقط ما مردم باید تابع و بیخری باشیم؟ ادارات ما نباید باشه که مثلا تامینش میارن تو دفترش ها تو برگ آخرش میمیسته که به فرزند چهارم دفترش بیمه تعلق نمیگیره و تحت پوشش نیستش مگر اینکه هزینه بیمه شو ولی مثلا اون بچه بده. من خودم خانمم دو قلو بار داره، دو تا بچه دارم و از الان نگرانم که این بچه اگه بچه چهارم هم مثلا چیز بشه این دو تا که میان برای کدوم یکی باید دفترش بگیرم.
من خودم چهار تا بچه دارم، یه سری قوانین دست و پاجیر هست که دیگه مانه شده بچه بیشتر بگیرم. یکی این قوانین تامین اجتماعی، فرزند چهارم به هیچ عنوان امکانات بهش نمیدن. شما که صحبت میکنین این قوانین دست و پاجیر دارم
توضیح
بدین، بگین
چه
اینا برداشته بشه.
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444.
بله آقای عباسی، نکته‌ای که مطرح کرده شنونده گرامی خب به هر حال برای خودش قصه ایست، در خیلی از پیامک‌ها و تماس تلفنی شنوندگان دیگر هم مطرح شده بود. نظر شما چیه؟
من درباره این مسئله به مردم فقط میتونم بگم متاسفم.
همین.
از طرف مسئولین، حالا خیلی هاشون که خودشون عذرخواهی نمی کنن، از طرف مسئولین بدون اینکه نمایندگی داشته باشن از طرفشون بگم ببخشید ما رو، اما با این آقایون مسئول حرف دارم. به مردم فقط میگم متاسفم، میخوام بگم آقایون مسئول، من وقتی با مسئولین حرف میزنم آقای بهرام خیلی سفت حرف میزنم و اعتقادم اینه که تو جامعه اسلامی مردم با مسئولینشون بدون اینکه لرزه تو صداشون بیفته باید محکم بتونن حرف بزنن. مسئولن دیگه، اصلا مسئول یعنی چی؟
کسی که مورد سوال و بازخواست قرار میگیره.
من میخوام مورد سوال قرارشون بدم، اصلا اسمشون مسئول دیگه چیکار بکنه. میخوام بگم مقام معظم رهبری در سال 90 در ماه رمضان سال 90 در ماه رمضان سال 90 در ماه رمضان سال 92 که الان درش هستیم، در جمع خود شماها، یعنی در جمع مسئولین که رفتید افطاری هم خوردید و اومدید، بله. تو جمع خود شما مسئولین بحث توقف سیاست‌های کنترلی و جمعیت رو مطرح کردن. شما چیکار دارید میکنه؟ کی موظف این سیاست رو متوقف کنه؟ مجلس باید قانون تصویب کنه. خب از رمضان 90 تا حالا چیکار دارید میکنید؟ آیا واقعا نمیشد از اون موقع تا حالا این سیاست رو متوقف کن؟
حتی بعضیش که مجلس هم ربطی نداره، یعنی به نظر میسید که کاری
خب برشان یا مجلسه یا دولته. بالاخره خب بالاخره دو سال از 90 تا 92 دو ساله توی مجلس توی دولت این همه حرف زده شده، یعنی واقعا بین این همه حرفی که زده شده حرفی چیزی نبوده که حالا اهمیتش یه مقدار کمتر از حرف مقام معظم اولی باشه که شما به اون بپردازی. شما باید اینقدر کش بدید تا باز هم ایشون تکرار بکنه، باز هم بگن که یه صحبتهایی ما کردیم مختصری دنبال شد. آخه ببینید واقعا خیلی زشته، من واقعا میگم متاسفم، با تمام وجودم میگم متاسفم که شورای عالی انقلاب فرهنگی ما میاد حرف از سیاست‌های تشویقی میزنه، وزارت رفاه جریمه فرزند چهارم رو میگیره، منم خودم دارم جریمه میپردازم برای بچه چهارم، یعنی میگیرن از ماها دیگه که یه برگه‌ای باید یه چیزی پر کنیم یا پولی به حساب ریخته بشه. تو چی یعنی چی؟ من نمیفهمم یعنی چی. بعد این همه مدت چی کار دارید میکنه؟ خدا عاقبتتون رو به خیر بکنه. دولت چی کار کرده؟ چرا باید یه سازمان تحت پوشش دولت مردم رو به افزایش جمعیت تشویق بکنه، یه سازمان دیگه مردم رو جریمه بکنه؟ من نمیدونم، به خودتون به وجدانتون قسم بشینید فکر کنید ببینید اصلا قابل توجیهه؟ مگه همه شما تو یه جا نیستید؟ این سازمان و این سازمان هر هفته هم که با هم دیگه جلسه داره. تازه آیه برنامه بعد این همه وقت، تازه گفتم ما خدمات رایگان پیشگیری از بارداری رو می‌خوایم مثلا متوقفش کنیم،
میخواییم ولی تن متوقف نشد،
یعنی با این همه زمانی که گذشته من واقعا برام عجیبه.
من آقای عباسی همین هفته گذشته برای تمدید دفترچه بیمه فرزند چهارم که مراجعه کردم، دیدم که این قانون هنوزم
هنوز هست. واقعا من نمیدونم یعنی چقدر مگه درد سر و زحمت داری، این همه تر دفوریتی و تر سفوری رو این همه تو مجلس تو شورای عالی انقلاب فرهنگی تو دولت، نمیدونم. فقط من امیدوارم که با این تذکری که مقام معظم رهبری دوباره هفته گذشته دادن به مسئولین، امیدوارم که
تکون بخشی از صحبتشون آماده است بشنویم. با هم موافقید؟ خب این بخش رو با هم بشنویم بعد در خدمت شما نگاه خواهیم بود.
این نسل جوان خیلی قیمت داره. من اینجا باز مطلبی رو که پارسال ماه رمضان همینجا گفتم و خب مختصری دنبال شد، نه به صورت کامل، مسئله تهدید نسل برای کشور ما خطره. من به شما عرض بکنم محدود کردن نسل برای کشور ما یه خطر بزرگی است. اون مقداری که تا حالا پیش آمده، ما در منطقه خطر مبالغ زیادی پیش رفتیم، باید برگردیم. می توانستیم این کار رو جلوش رو بگیریم، نگرفتیم. کشور با این وضعی که وجود دارد، اونچه که متخصصین، کارشناسان با نگاه‌های علمی، با دقت علمی بررسی کردن، ما رو به این نتیجه میرسونه که با این روند کنونی کشور دچار مشکل فراوانه، در آینده خواهد شد، دچار پیری عمومی کشور خواهد شد، تهدید نسل چیز بدی است. البته شنیدم در مجلس طرحی در حال بررسی است، منتها اونطور که برای ما نقل کردن این طرح جواب نمیده. این مقداری که حالا در این طرح دیده شده این جوابگو نیست. مسئولین در علاقمندان و آشنایان با مقتضیات این کار در مجلس بایستی توجه بکنن و درست انجام بدن.
جهت توضیح عرض میکنم که آنچه شنیدید بخشی از بیانات مقام معظم رهبری بود که همین هفته گذشته در جمع مسئولان نظام مطرح کرده بودند. من بازم دعوت میکنم از همه شنوندگان گرامی که مشارکت بکنند در این بحث، نظر، انتقاد و پیشنهادشون رو حتما با ما در میون بگذارند. 329-10-551 و 329-10-552 دو شماره روابط عمومی رادیو معرف در اختیار شنوندگان گرامی هست با پیش شماره 025. شماره سامانه پیام کوتاه یا پیام کوتاه ما 3553. آقای عباسی، یک از شنوندگان انتقاد کردن که چرا میگید پیامک، زننده است. البته زننده نیست، هم از جهت ادبی هم پیامک درسته، هم پیامک درسته. میتونید مراجعه بفرمایید به منابع مربوطه. شنوندگی پیام جالبی رو نوشتن یا پیام جالبی رو نوشتن. نوشتن سلام، من پدر بزرگم، اسمشون هم بخونم، برادر گرامیمون جناب آقای سید محمد میر محمد صادقی از اصفهان نوشتن: من پدر بزرگم با 5 فرزندم که ازدواج کردن قرار گذاشتم. برای فرزند دوم شما مبلغ 1,000,000 تومان و برای فرزند اول شما مبلغ 1,000,000 تومان، برای فرزند دوم شما 2,000,000 تومان و برای فرزند سوم 3,000,000 تومان به همین ترتیب برای تشویق در نظر گرفتم و در حال حاضر به 1 فرزندم و 2 عروسم این مبلغ را پرداخت نمودم. با تشکر از برنامه خوبتان. من نمیدونم آقای میر محمد صادقی عزیز ما رو هم به فرزندی قبول میکنن یا نه. به هر حال چون به فرزندانشون این جایزه رو میدن، خیلی جالب بود برای من. واقعا جالب بود که ایشون به هر حال عملا دارن تشویق میکنن فرزندانشون رو. ان شاء الله خدا خیرشون بده.
برنامه درباره نقش پدربزرگان و مادربزرگان توی بحث تشویق به فرزندآوری بچه‌هاشون صحبت کردیم و واقعا معتقدیم که در کنار حالا دولت، مسئولین که باید سیاست‌های کنترل جمعیت رو متوقف بکنن، خود این پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها که یه نسل گذشته ما هستن که خودشون توی خانواده‌های پرجمعیت بودن، واقعا اینها میتونن فعال باشن.
بسیار خوب، به هر حال برایشون آرزوی سربلندی داریم، ان شاءالله سایه‌شون بالا سر فرزندانشون باشه. شنونده‌ای که اسمشون رو ننوشتن از شماره 935-7748 نوشتن: من تک فرزندم و جوان هستم. راستش رفاه همه آرامش نیست. وقتی تک باشید سخت گیری و نگاه ها همش سمت یک نفره و اینطوری استقلال و آرزوهای من محدوده، چون بنا به احترام مجبورم گاهی پا روی خواسته هام بگذارم. اشاره کردم به اینکه به هر حال خانواده کم جمعیت هم همچین بی مشکل
نیست. مباحث تربیت های بهرانی بهش اشاره خواهیم کرد، بحث تک فرزندی و معضلاتش ان شاء الله.
بسیار خوب. اما آقای عباسی، یکی از شنوندگان انتقادی رو مطرح کردند در باره مباحثی که در برنامه گذشته شنیدیم. این انتقاد رو با هم بشنویم، بعد پاسخ شما رو ببینیم فرصت تا کجا با ما یار خواهد بود.
لطفاً بین آقای عباسی و بقیه کارشناسات این که زحمت میکشن واقعا دستشون درد نکنه، میان پای رادیو میشینن، وقت میذارن، صحبت میکنن، بگین که لطف کنن حداقل به همونجا نشستن و به 4 تا پیامک و تلفن امثال من و کسی دیگه اعتنا نکنن، بلند شن خودشون حداقل یه گشتی توی شهر، توی روستاها، نمیدونم توی بخشا بزنن، ببینم واقعا اونی که مردم دارن میگن صحت داره یا نداره، حالا چه مثبت چه منفی. اون خانمی که زنگ زده بود میگفتش که من اینطوری 8 نفر بودیم و نمیدونم چه مشکلاتی داشتم. خب اینو اکثر مردم دارن، ولی آقای عباسی میگه که هدف از خلقت این نیستش که ما بیایم لباس نو بپوشیم، نمیدونم چی کار کنیم. ببینم من نوعی که وضعیت همون خانمی که زنگ زد که ما 8 تا بچه داشتیم همونو بودیم، از 7-8 سالگی داریم کار میکنیم، تا حالا نه خودم نه زن و بچه‌ام نه برادرم رنگ شمال رو ندیدن، رنگ جنوب رو ندیدن. قراره من مگه به دنیا بیام برم یک گوشه‌ای وایستم از اول جوونیم از زمان بچگی کار کنم با بدبختی زندگی کنم، بعدم آخرش ببینم بعدم میام بشنم میام خدا رو شد الان ما صاحب کار هستیم، چون از بچگی وارد بازار کار شدیم صاحب کار هستیم، هزینه‌شو من میدم. لطف کنه بیاد این شهرکایی که صنعتی، الان نمیگم جای دور بره زیاد کسایی پیدا نکنه، همین تو این شهرک صنعتی یه 2 ساعت بگرده و چند نفر جوون که ازدواج نکردن و یا ازدواج کردن موندن تو خرج زندگیشون باهاشون صحبت کنه میفهمه که دنیا دست کیه. و همین آسونی هم کنجا میشینن، یکی میگه نه وضع مردم خوب و یکی میگه نمیدونم ما برای تفریح به دنیا نیومدیم. بس برای چی به دنیا اومدیم؟ الان بیایید وسط نقل و انتقال، وسط جابجا شدن متجرات، یکیش متجر خود ما عزا گرفته که چیکار کنه با پولی که داره کجا بره دنبال یه دونه آپارتمان میگرده، حتی شده توی جایی که صد واحدی باشه، قبل از این که زحمت بکشن بیان اونجا وقت برنامه رو بگیرن و این هزینه ای که از بیت المال داره هزینه میشه رو دست مردم بذارن، فقط قضیه این بشه که نشستن پای گوست میگن لنگش کن بگردن ببینن واقعا مردم مشکل دارن یا ندارن، از نزدیک با درد مردم آشنا بشن بعد بیان اونجا نظر بدن. خیلی ممنون از وقتتو.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
آیا باسی ما مطالب دیگری هم داریم از شنوندگان که باید مطرح بشه؟ فرصت کمی داریم، بفهمید تا رو ببینیم تا کجا فرصت خواهیم داشت.
من اولین نکته‌ای که خطاب این برادر محترم میخوام بگم اینه که باور بکنید، نمیدونم چجوری باید بگم تا باور بکنید، که من بین مردم هستم، خرید میکنم، به هر حال خودم 4 تا بچه دارم،
تمشی فل اسواق
بله
کل و تمام،
همینجوری است. واقعا اینجوری نیستش که من با پیامک و تلفن ها و اینا بخوام برداشت از جامعه بکنم و خودم خلاصه توی 4 دیواری محصور کرده باشم.
بله این یه نکته‌ایه که باید توجه داشته باشن شنوندگان گرامی، که حالا دستان در کنان اینجور برنامه از خود مردم هستن، حالا از جای دیگه نیومدیم، نه از شهر دیگه، نه کشور دیگه، نه کره دیگه.
نکته دومی که بنده بارها گفتم تو همین برنامه هم گفته شد که نوع نگاه ما به زندگی تو برداشتمون از واژه‌های کلیدی و احساسی که نسبت به اون واژه ها داریم بسیار بسیار مؤثره. نوع نگاه ما به زندگیه که معلوم میکنه شما برادر محترم که از کودکی کار کردید رو پای خودتون ایستادید شما خوشبختید یا به تعبیر خودتون خدای نکرده بدبخت. این که شما از 10 سالگی کار کردند و بدبختی میدونید و ازش ناراحتید به خاطر نوع نگاهیه که به دنیا دارید. من اگر بخوام درباره بدبخت بودن و خوشبخت بودن شما بر اساس مبانی آیات و روایات در یک و من اساس معارف دینی قضاوت کنم، از شما میپرسم که شما که این اندازه از خدا اون گرفتید چقدرش رو بندگی کردید؟ به همون میزان خوشبختید؟ و وقتی هم در این حالت از دنیا رفتید باید خدا رو شکر کنید. اگه در حال کار بودید، در حال به دست آوردن مال حلال باشید و از دنیا برید که اصلا خوش به سعادتتون هم میشه، یعنی یه عاقبت بخیرید. اون محمد ابن منکدر که دید امام باقر علیه السلام داره توی گرما کار میکنه و رفت نصیحتش بکنه که تو چرا تو طلب دنیا داری خلاصه اینقدر خودتو زحمت دیدی، حضرت بهش فرمود که اگر مرد در این حالت به سراغ من بیاد من تو حالت من رو در حالت طاعت و بندگی خدا میبینه. ببینین من بدبخت نیستم که توی تابستان تو هوای گرم دارم رو زمین زراعیم کار میکنم، تو داری من نصیحت میکنی که دنبال دنیا نرو. من میخوام به تو بگم که اگر تو این حالت باشم اصلا در حالت طاعت و بندگی هست دنیا رفتن. بعد چرا؟ به خاطر اینکه من با این کارم دارم از مردم بی‌نیازی می‌ورزم، دستمو جلو مردم دراز نمی‌کنم. من موقعی امام باقر علیه السلام می‌فهمن من موقعی باید بترسم که مرگ به سراغم بیاد که تو حالت معصیت و نافرمانی خدا باشم. اینم نکته دوم. بله. نکته سوم، ایشون انتقاد داشتن به این حرف من، حالا من اون تماس کاملشون رو هم شنیدم که چرا شما میگید ما برای تفریح به دنیا نیومدیم؟ من بازم تاکید میکنم ما نیامده این در این دنیا که تفریح کنیم، اگرچه باید تفریح هم بکنیم،
اما مشکل زندگیه. بله. اما همه زندگی نیست.
همه اما مشکل ما اینه که امروزه به خاطر غلبه سبک زندگی مادی گرای غربی، حاشیه ها تو زندگیمون تبدیل شدن به متن. بله. و متن ها به حاشیه رفتن. چرا نمیخوایم اینو قبول بکنیم؟ شما رفتن خوبه، جنوب رفتن هم خوبه که شما میگید نه من رفتم نه برادر خواهرام، اما اینا اصل نیست. شما اگر در اون دنیا اومدن سراغتون نمیپرسند که چرا تفریح نرفته اید. البته گفتم تفریح جزء زندگی هست، اگه توانایی داره آدم روایات هم سفارش کنه، ولی کسی توانایی نداشته نرفتن تفریح، اینا عذابش نمیکنن که. ولی از هر کسی که از این دنیا رفت اون دنیا میپرسن تو بندگی کردی یا نکردی؟ اگه بندگی کردی خوش به سعادته. نکته بعدی که ما باید دربارش صحبت بکنیم، تو مبانی سبک زندگی دربارش صحبت کردیم و متاسفانه بازم نوع نگاه غربی این رو از ما گرفته، اینه که ما دنیا رو خیلی جدی گرفتیم. های بهرامی چقدر تو روایات ما میگن دنیا گذراست، ما درباره اینا صحبت کردیم.
بله.
ما دنیا رو جدی گرفتیم، با آخرت تعارف کردیم، در حالی که تو معارف دینی ما میگن دنیا رو انقدر جدی نگیرید، آخرت رو جدی بگیرید. دنیا که دو روزه تموم میشه، میره چشم به هم بزنید تمام شده، از این دنیا برای زندگی ابدیتون استفاده بکنید. اما نکته بعدی که خیلی نکته مهمیه اینه که مواظب باشیم ناشکر نشیم. من هفته گذشته باز تاکید کردم آقای محترم برادر عزیز، شما طبق فرموده خودتون الان کار دارید، خونه دارید، مستأجر دارید، خب دیگه از دنیا آدم چی میخواد؟ یه سختی هایی کشیدید، سختی ها حالا بعدن خواهیم گفت تو تربیت شما چقدر مؤثر بوده، الانم که الحمدلله دستتون به دهنتون میرسه بشین خدا رو شکر کنین. چرا انقدر ناراحتید؟ چرا انقدر عصبانید؟ من درباره شکر نعمت بعدن باید صحبت بکنم. اما نکته دیگه هم که میخواستم بگم اینه که ما الان بیکار داریم، حرفی هم نیست، فقیر داریم، هیچی هم هیچ کس هم داشت تردید نداره. اما میخوام سه تا نکته رو خیلی گذرا بگم. یک،
خیلی کمی داریم.
بله. اول این که کسی تو بحث جمعیت همونجوری که گفتیم اگه فقط به جلو پای خودش نگاه کنه، آینده نه چندان دور رو نگاه نکنه، نمیتونه اصلا با افزایش جمعیت کنار بیاد. دوم، هیچ تردیدی در این نیستش که وقتی جمعیت بیشتر میشه باید مدیریت منابع که یکی از اونها منابع انسانی دقیق تر بشه، مدبرانه تر بشه. اما تو جامعه اسلامی ما داریم زندگی میکنیم، تو جامعه اسلامی که فقط مسئولین نباید به داد مردم برسن، مردم هم باید به داد خودشون برسن. آقایون صابخونه ها، کسایی که به هر حال مستأجر دارین، شما مسلمانید، مسلمانی که فقط به این نیستش که ما یه شب قدری رو احیا بگیریم، که به هر حال وقتی میبینید که مستأجرتون از لحاظ مالی ضعیفه، چه اشکالی داره با اینکه اجاره ها بالا رفته، قیمت های دیگه بالا رفته، شما اجارتون حتی پایین بیارید و بالا نبرید، حداقل از گرسنگی که خدای نکرده تلف نمیشید، که حالا یه خود از برجای زندگی کم کنید. اون مواسات، اون ایثار، اون فداکاری که نماد جامعه اسلامیه و اصلا جامعه اسلامی رو با یه جامعه مادیگرا جدا میکنه، اینو به معرض نمایش بگذارید تا همه بدونن که ما وقتی میریم شب قدر قرآن به سر میگیریم، میگیم به علی، به علی، به همین فرهنگ علی که در ایام شهادتش هستیم عمل میکنیم. به هر حال من میخوام بگم که ما هممون باید به فکر همدیگه باشیم و اون اغنیا، اونایی که وضعشون خوبه، حواسشون به فقرا و ضعفا باشه، که انشاءالله بتونیم یک جامعه ایدئال و علی پسند داشته باشیم.
انشاءالله که اینطور باشه. من بار دیگه دعوت میکنم از همه شنوندگان که نظر، انتقاد و پیشنهادشون رو درباره این بحث با ما در میون بگذارند. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025 در اختیار شماست و 3553 برای کسانی که میخوان پیام کوتاه بفرستند. دکتر ندای آقای عباسی،
من ایام شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان محترم و شیعیان و محبان اون حضرت تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم. عرض ادب بکنیم. مسجد کوفه ببین عزم سفر کرد علی، با دلی خون ز تو هم قطع نظر کرد علی. مسجد کوفه مگر مسجد الاقصای تو، که ز محراب تو تا عرش سفر کرد علی. ریخت بر دامن محراب ز فرق سر او، آنچه اندوخته از خون جگر کرد علی.